بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروزمون درباره علت چهارم بیماری هاست. علت چهارم و سبب چهارم بحث سرایت است. سرایت بیماری از یک شخصی به شخص دیگر یا به اشخاص دیگر. این مسئله سرایت آیا پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ در اذهان مردم این مسئله ثابت است. مردم عقیدشون اینه که اگر کسی بیاد با بیمار صحبت کند یا دست بزند به بیمار، بیماری به او منتقل می شود. البته این در بعض بیماری های مصری قبول دارند. این میان مردم پذیرفته است و از قدیم این شیء در اذهان مردم بوده. بحث سرایت، سرایت بیماری، این مسئله که نه هیچ اشکالی درش نیست و که نه این مسئله مسلم است، هیچ بحثی در اون نیست که بیماری به خصوص بیماری هایی است که سریع الانتشار مانند وبا، مانند طاعون و امثال اینها، اینا سریع منتشر میشه و از شخصی به شخص دیگر سرایت میکند. به حسب ظاهر اینجوریست، ولی مشکلاتی هست در این راه که بخواهیم بگیم سرایت هست و این مسئله هیچ ایرادی هیچ خدشهی نداشته باشد. یه مشکلاتی هست. مشکل اول این است که یه سوالاتی هست در واقع، یه سوالی مطرح است، اون فرد اول از کجا بیماری به اون منتقل شده است؟ فمن اعد الاول، در روایات این سوال مطرح است، فمن اعد الاول. خب حالا یکی بیمار از او به دیگری منتقل میشه، حالا این نفر اول از کجا به او منتقل شده است؟ بالاخره یک نفر اولی وجود دارد، این نفر اول از کجا بیماری به او منتقل شده است؟ فمن اعد الاول، اینه باید جواب داد که اون نفر اول و بیمار اول بیماری از کجا به او منتقل شده است. در واقع میخوام بفرماین که سبب بیماری فرد اول و شخص اول، این همون سبب بیماری شخص دوم هم هست، نه اینکه از فرد اول به فرد دوم منتقل شده. و همون علت، به همون سببی که شخص اول بیمار می شود، شخص دوم و سوم و چهارم به همون سبب و به همون علت بیمار می شود، نه به خاطر سرایت. این اشکال اول. اشکال دوم این است که حالا دو نفر به عیادت یک بیمار می روند، یکی بیمار میشه به او سرایت و بیماری منتقل میشه، یکی بیمار نمیشه. اگر سرایت حق است پس هر دو باید بیمار بشن، چرا یه نفر بیمار میشه دیگری بیمار نمیشه؟ این هم اشکال دوم در مسئله. ممکنه یک کسی است که روسر بیمار وایساده، کارهای بیمار را انجام میدهد ولی هیچ وقت بیمار نمیشه. یه شخصی دو دقیقه به عیادت این بیمار میاد، بیمار میشه. یک کسی مدتها همراه بیمار است، بیمار نمیشه. یک کسی میبینی برای چند لحظه‌ای اومده بیمار میشه. چرا؟ اگر سرایت حق است پس باید اون شخصی است که بیشتر در کنار بیمار هست، مدت بیشتری و کارهای بیمار را انجام میدهد، باید زودتر بیمار میشد، ولی حال نیست که ببینیم بیمار نمیشود. اشکال سوم در مسئله این است که ما میبینیم وبا وقتی به یک شهری میاد، شهر تمیز مرتب در نهایت آمادگی، مطب‌ها، دکترها، همه چی مرتب، داروها، داروخانه‌ها، وبا وارد اون شهر میشه، مردم مبتلا میشن و میبینی که کشت مرده‌ها زیاد میشن روز به روز، تا جایی که دیگه نتونن دفن کنن، مرده‌ها توی خیابون‌ها میافتند، تو خانه‌ها میافتند، کسی نیست که اونها را دفن کنه، مثلا کسی نیست که به بیماران برسد. بعد در بدترین حال و در بدترین وضع وبا شهر را ترک میکند. به سرایت کجا رفته است؟ اگر سرایت حق است نباید در این حال سخت و در این وضع نابسامان، شهر کثیف پر از اشغال، پر از جنازه مرده، و با رها میکند اون شهر را و اون شهر را ترک میکند. چرا در بهترین حال وارد شهر میشه و در بدترین حال از شهر خارج میشه؟ پس سرایت کجا رفته؟ سرایت باید در بدترین حال اثرش بیشتر باشه، بیشتر بیماری به افراد منتقل شود. این هم یه اشکال چهارم. اشکال پنجمی است که خودش محل بحث است و اساسی اختلاف روایات است. روایات ما دو طایفه است، یه طایفه بزرگی داریم، دلست برای این است که اصلا چیزی به نام سرایت وجود ندارد، یه طایفه هم دل بر این است که سرایت وجود دارد. حالا چگونه ما بین این طوایف متعارض جمع کنیم؟ حالا روایتش را میخونیم. بله، علما هم در تفسیر این روایت هم دچار تحیر شدن، مضطرب شدن. حالا طایفه اول، روایاتی است که دل بر نفی سرایت و فرماید که سرایتی وجود ندارد، از بیماری فرار نکنید، از بیمار فرار نکنید، زیرا فرار از بیماری مانند فرار در جنگ است. این یه طایفه. یه طایفه هم روایاتی است که میگویند سرایت وجود داره، مضمونش هم مثلا فرد بیمار را بر فرد سالم وارد نکنید، از جزامی فرار کنید. علی حال، حالا این باید بررسی بشه. شاید کسی بگه که خب اینجا اگر میفرماید سرایت وجود ندارد، یعنی سرایت وجود ندارد مگر اینکه خدا بخواهد، یا اینکه بدون اینکه خدا بخواهد سرایت وجود ندارد. آیا ما میتونیم به این جواب قانع باشیم؟ ظاهرش این است که ما نمیتونیم به این جواب قانع باشیم. به علت این است که هر چیزی به اراده خداست، اگر اراده خدا نباشد هیچ چیزی محقق نمیشه. این اختصاص به سرایت نداره. پس این که بفرماید سرایت وجود نداره، نمیخوام بگن سرایت وجود ندارد مگر اینکه خدا اراده کند، این را نمیخوام بگن. میخوام بگن به کلی سرایت وجود ندارد. این درست نیست. خیلی خوب، اگر بله سرایت حقیقت دارد، یک امر حقیقی، این داخل در سنن الهی و در ناموس خلقت است و کارش کار علل و معللات است، اسباب و مسببات است، علل و معلولات اسباب و مسبباتی است که این سنت الهی که خداوند تبارک و تعالی اراده کرده این سنتش باقی بماند و به هم نریزد. خداوند این سنت و ناموس و علیت و معلولیت را اراده فرموده که بماند و هیچ وقت به هم نخورد و از هم نریزد. این سنت الهیست. مثلا بس باید بر رسویش بشه. در واقع حالا روایات طایفه اول را بخونیم که سرایت را نفی میکنه. همچه روایاتی داریم، سندش آیا چگونه است، سندش معتبر هست یا معتبر نیست. روایت اول در کتاب جعفریات است که علی ابن جعفر از امام موسی برادرشون سوالاتی میکنن. حالا در این کتاب جعفریات از حضرت امیر نقل شده، با سند خودش از حضرت امیر نقل شده که فرمودن، از پیامبر نقل میکنن که فرمودن لا عدوا ولا طیرت ولا حامه والعین حق والفعل حق. این روایت لا عدوا، عدوا یعنی سرایت، سرایتی وجود ندارد، چیزی به اسم سرایت وجود ندارد. لا عدوا، پیامبر فرموده لا عدوا ولا طیارت. اینها طیاره به معنی این است که اینها به خاطر بله این پرندگان یک بالاخره و نحس میدونن، یکیشون سعد میدونن و نمیدونم شاید مثلا کلاغ را نحس میدونن. فرض کنید که بعضی چیزها را، بعضی پرندگان را سر میدونن وقتی از خونه خارج میشن با چه پرنده‌ای مواجه میشن. اگر با کلاغ مثلا یا چیزی در این مشابه این باشه بر میگردن، دنبال کارشون نمیرن. اگر از خونه خارج بشن یه پرندهی مثلا سعد ببینن، اینجا به راهشون ادامه میدن و میرن دنبال کارهاشون. در جاهلیت این مسئله بوده که اسلام آمده این مسئله تیاره بهش بگن، تیاره را نفی کرده. بعد میفرماند ولا هامه، هام به چه معناست؟ هام میگن روح کشته، کسیست که به ظلم کشته میشود، روحش میگرده و میره و میاد تا اینکه انتقام خونش را بگیرند. بعد میفرماید والعین حق، چشم زخم حق است، فال نیک و فال بد حق است. روایت دیگری باز هم در جعفریات است. این روایت با سند خودش نویسنده جعفریات، عن ابی هریره، از ابی هریره نقل میکنه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال فرمود لا یعدی شیئون شیئا، بیماری از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی شود، کسی دیگری را بیمار نمی کند. لا یعدی، کسی شخصی شخص دیگر را بیمار نمی کند. خب پس این دوتا روایت دال است بر این است که چیزی به نام سرایت، چیزی به نام عدوا وجود ندارد، چیزی بیماری دیگری را بیمار نمی کند. اینا نمیشه حمل کنیم که مراد بر این است که مراد سرایت وجود ندارد در صورتی که خداوند تبارک و تعالی اراده نکرده باشد، نمیتونیم بر این معنا حملش کنیم. لا یعدی شیئون شیئا، لا یعدی، لا عدوا قابل حمل نیست، تقییدش به اشاعه خداوند تبارک و تعالی معقول نیست، بلکه اصل عدم بله، چون تقییدش نیاز به تقدیر داره. باید بگیم لا یعدی، لا یعدی شیئون شیئا الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا اراده کنه. ببین تقدیر این همه کلمه، و ملتزم بشیم که این همه کلمه حذف شده باشد، این خلاف ظاهر است و مورد قبول نیست. اصالت عدم تقدیر این را نفی میکند، معقول نیست اینجا این همه کلمه حذف شده باشد. علی حال این دوتا روایت اگر از نظر سند معتبر باشند که مسئله ثابت میشه، ولی این دوتا روایت خیلی از نظر سند معتبر نیست، یعنی کتاب جعفریات خیلی قابل استناد نیست. بعضی سندهاش بله، یعنی نصف سندهاش معتبر نیست، اینقدر قابل اعتبار مثل کتاب کافی نیست. حتی اگر سند مثلا خیلی معتبر نبود، چون خود کتاب کافی معتبر است شاید کافی باشد، ولی کتاب جعفریات اینقدر اعتبار نداره مثل کتاب کافی که ما از سند روایت چشم پوشی کنیم. ولی در عین حال این دو تا روایت معیداتی داره. یکی از معیداتش این روایت دیگری است که راوندی، فضل الله راوندی، در کتابی به نام ضوء الشهاب، در این کتاب از پیامبر نقل فرمودن، نقل کردن لا عدوا، سرایت وجود ندارد، لا عدوا ولا هامته ولا صفره و این تکن الطیر فی شی طیر، بله سرایت وجود نداره، ولا هامه، هامه یعنی جان کشته شده، کسی که به ظلم کشته شده، این شخص میگن روحش میگرده تا اینکه انتقام خونش را بگیرن. این پیامبر میفرمه همچه چیزی وجود نداره. عرب و جاهلیت به این مسئله عقیده داشتند، به مسئله سرایت عقیده داشتند. پیامبر میفرماید اینها وجود ندارن، لا عدوا سرایت وجود ندارد، هام وجود ندارد و لا صفره. صف میگن انسان در درونش یا ماری وجود داره، زمانی که شکم خالی میشه این مار انسان را میگزه. به همین جهت احساس گرسنگی میکند، احساس میکند که بله روده هاش هم دیگر را میخورند. این احساس به خاطر این مار و گزش این مار است. پیامبر این مسئله را نفی میکنند، میفرماید ماری وجود نداره، لا سفره، همچی چیزی وجود نداره. و این تکون طیاره، میگه طیاره هم وجود نداره، و اگر طیاره باشد فقط در دو سه چیز است، فی المرأه در باره زن، مثلا مخواد زن بگیره، مثلا حالا اقدامی مخواد یک کاری انجام بده، مواجهه مثلا با یک کبوتر نحس باشه مانند کلاغ یا بوم. فی المرأة و فی الفرسی اسم مخواد بخره همینجوره، و دار خانه هم همینجوره. اگر مخواد اقدام کند و خانه ای بخرد، مواجه بشه با یک کبوتر نحس و یک پرنده نحس، نباید اقدام کنه. ولی اگر با یک پرنده سعد مواجه باشه میتونه اقدام بکنه. روایت دیگر در عوالی اللالی باز از پیامبر میفرماید لا عدوا ولا طیره، نه سرایتی وجود دارد نه مسئله طیره و پرنده هاست. بعد می فهمد الشومو، شوم در سه چیز است، بدشانسی که ما امروز تعبیر می کنیم بدشانسی، می فرماید بدشانسی و شوم در سه چیز است، فالمرأتی و داری و دابه، در زن و خانه و دابه چارپا. اینها مثلا بعضی هاشون بد اقبال هن، بعضی هاشون شوم هن. حالا در اینا ممکنه باشه، در چیزی دیگر وجود نداره. مهم این است که این روایت میفرماد لا عدوا، از پیامبر نقل میکنن که لا عدوا، سرایتی وجود نداره. باز روایت دیگری در صحیح بخاری از ابو هریره نقل میکند که پیامبر فرمودن لا عدوا، سرایتی وجود نداره، ولا طیارته ولا هامته ولا صفره، و فر من المجلومی کما تفر من الاسد، از جزامی فرار کن همون گونه که از شیر فرار میکنید. این روایت تناقض داره، در اولش میفرماید سرایتی وجود ندارد، در آخرش میفرماید سرایت وجود داره. از جزامی فرار کن، فرار کن یعنی چی؟ یعنی مبتلا نشو به جزام، بیماری جزام از جزامی به شما منتقل نشود. حالا بهترین روایت و بهترین سند این روایتی است که کلینی در کتاب کافی نقل میکنند، عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب قال اخبرنا النضر ابن قرواش الجمال. ببین حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است، شیعه امامیه اجماع کردن بر این است که روایات حسن ابن محبوب پذیرفته است. بله، ولی حسن ابن محبوب از کی نقل میکنه؟ از نظر ابن قرواش. قال سألت، قرواش جمال شتربان، قال سألت ابا عبدالله عن الجمال یکونو به الجرب، از امام صادق پرسیدم درباره شترانی که مبتلا به گری هستن، جرب یعنی گری، اینایی که بیماری گری، بیماری گری این یه مقدار موی اون شتر یا حیوان چارپا میریزد و پوستش ظاهر میشه به رنگ تیره دیده شده، یک لکهی مثلا اندازه یه بشقاب مثلا یا کوچکتر یا بزرگتر در بدن او ظاهر میشه و پوست میندازه، بهش میگن گری. خب میگه میان این شتران بعضی ها مبتلا به گری هستن، آیا اینها را من جدا کنم از بقیه شتران؟ سألت و ابا عبدالله، خودش میگه عرض میکنه نظر ابن قرواش، از امام صادق پرسیدم درباره شتران، شترانی که اکونو به هل جرب، شترانی که گری دارند، اعزلو هم این ابلی، اینا را از شتران دیگر جدا کنم، مخافتانی عدیها جربوها، به خاطر ترس از این است که این گری به بقیه منتقل بشه، اینهایی که بیمارن سالمها را بیمار کنن و گری از اون بیمار به سالم منتقل بشه. امام صادق فرمود که ان اعرابیان اتا رسول الله، یا اعرابی اهل صحرانشین، اهل صحرا صحرانشین آمد نزد پیامبر و عرض کرد یا رسول الله اینی اصیب الشات والبقر والناقه بالثمن اليسير، واجه میشم با یک کسی میخواد مثلا یک گوسفندی بفروشه، گاوی بفروشه، شتری بفروشه، ولی در اون مبتلا به گری هست، اون شتر یا اون گاو یا اون گوسفند گری دارد، خیلی هم ارزان میفروشن، اون را بخرن، فاکره شرا، دوست ندارم اینا را، نمیخرم، میترسم، مخافته ان یعدی ذلک الجرب ابلی و غنمی، میترسم که این گری از این شتر یا گاو یا گوسفند منتقل بشه به شتران سالم خودم، به گاوهای سالم، به گوسفندان سالم خودم منتقل بشه و سرایت کند. پیامبر فرمود یا اعرابی فمن اعدل اول، خب اون اول بالاخره اولی وجود داره، این اول از کجا؟ این اول، اون شتر اول، اون گوسفند اول از کجا به او منتقل شده؟ کی او را بیمار کرده؟ او اول که قبلش که کسی نیست، وقتی اول میشه یعنی قبلش کسی مبتلا به این بیماری نیست، حالا فرمایید این اول کی بیمارش کرد؟ کی این اول را بیمار کرد؟ فمن اعدل اول، بعد سپس پیامبر فرمودن لا عدوا، چیزی به نام سرایت وجود ندارد، ولا طیرته ولا هامته ولا شومه، چیزی به نام شوم وجود ندارد، بد اقبال و بد شانس وجود ندارد، ولا صفره، ماری تو شکم وجود ندارد که انسان را نیش بزند، ولا رضا بعد فصال، وقتی بچه را از شیر گرفتن نباید دوباره شیرش بدن، ولا تعرب بعد هجرت، اینایی که هجرت کردن و آمدن به مدینه، به مکه، اینا حق ندارن برگردن، ولا صمت یوما الی اللیل، روزه صمت وجودی ندارد، نفی شده از سر اسلام، ولا طلاق قبل نکاح، قبل از این که کسی با خانومی ازدواج کند نمیتونه او را طلاق بده، ولا عتق قبل ملک، قبل از این که بنده ای مالک بشه نمیتونه او را آزاد کند، ولا یتم بعد ادراک، دختری یا پسری که بالغ شده این دوباره یتیم محسوب نمیشه. حالا این روایت از نظر سند بررسی میکنیم، روایت در کتاب کافی، به کتاب کافی معتبرترین کتاب شیعه در سلسله سندش، بله، کلینی عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ثقه است، خیلی مرتبه بالایی دارد استاد کلینی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی هم همینجوره، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است، اگر مشکلی باشد در نظر ابن قرواش است که در کتب رجال توثیق نشده، نظر ابن قرواش، نظر ابن قواش جمال که شتربانه است و خودش سؤال کننده است، در کتب رجال توثیق نشده، تضعیف هم نشده، مجهول حال است، معلوم نیست این شخص ثقه هست یا ثقه نیست، ولی خب حالا شاید کسی اکتفا کند به نقل حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب چون اصحاب اجماع است و امامیه اجماع کردن بر این است که به روایت حسن ابن محبوب عمل کنن، بعضی ها میگن که حسن ابن محبوب و اون راویان قبلش دیگه پذیرفته است، چون روایتش وقتی معتبر باشه یعنی راویان قبلش هم معتبرن، یه عده‌ای هم میگن که روایت اگر درش حسن ابن محبوب باشه این روایت معتبر از کار به قبل و بعدشو نداریم. بعضی ها میگن نه، ما باید هر همه افراد را بررسی میکنیم. این که علما اجماع کردن به روایت حسن ابن محبوب عمل کنن، از جهت خود حسن ابن محبوب مشکلی نیست، همه متفق القولن که معتبر است، ولی قبل و بعدش باید حالش بررسی بشه. چه بسا حسن ابن محبوب از یک انسانی است که توثیق نشده و ضعیف نقل کند. علی حال این مقدار در باره سند این روایت میشه بحث بشه، برمیشه گفت به متعرض شد. البته ما این سند را نگاه میکنیم و بررسی میکنیم چون ما روایات مخالف داریم، میخواییم ببینیم کدوم روایات و کدوم طایفه از نظر سند اعتبار بیشتری دارد. حالا یه حالا این روایت مفصلم هست، کل قضیه را بیان کرده. بالاخره یک بحث مسئله سرایت و عدوا مطرح است. این شخص که نظر ابن جمال، نظر ابن قرواش جمال، خودش درگیر این مسئله است، خودش مبتلا به این مسئله، خودش شتربانه. علی حال حالا گاهی مواجه میشه با یک گوسفندی است که مثلا ارزان قیمت ولی گری دارد، گاوی که ارزان قیمت است ولی گری دارد، شتری که ارزان قیمت گری دارد، میترسه اگر این شتر یا این گوسفند یا این گاو را بخرد و قاطی گوسفندا یا گاوا یا شتر را کند، اینا بیمار شوند و بیماری از اون بیمار به بقیه منتقل شود و اون فرد بیمار بقیه را بیمار کند. پیامبر میفرماید که بله، امام صادق میفرماید که شبیه همین حالت برای پیامبر پیش آمده. یه عربی یه صحرانشین آمده و این سوال را از پیامبر کرده. پیامبر فرمود که بله، پیامبر فرمود که فمن اعدل اول، کی اون اول را بیمار کرد؟ بعد فرمود که لا عدوا، چیزی به نام سرایت وجود. پس مسئله کاملا واضحه، چیزی به نام سرایت وجود نداره. امام صادق به نظر ابن قرباش بخواد بفرماید که شترانی که گری دارن جدا نکن، چیزی به نام سرایت وجود ندارد. پیامبر به اون شخص صحرانشین فرماید که میخوام بفرماید که برو این را بخر، اون گوسفندی که گری دارد بخر، اون گاوی که گری دارد بخر، اون شتری که گری دارد بخر و قاطی شتران سالم بکن، چیزی به نام سرایت وجود ندارد. خیلی خوب، یه روایتی هم در صحیح بخاری فرماید از ابی هریره از پیامبر نقل میکنند لا عدوا، چیزی به نام سرایت وجود ندارد، ولا صفره ولا هامته. اعرابی صحرانشین فرسید فما بال ابلی تکون فر رمل که انها الضبا. پس چرا اعتراض میکنه به پیامبر؟ شتران من مانند غزال در شنها میدوند و هیچ مشکلی ندارند، فما بال ابلی، چرا شترانم، ابلی شترانم، تکون فرم در شنها که انها الضبا، مانند غزال میدوند. فیاتی البعیر الاجراب، یه شطره که گری دارد میاد و قاطی اونها میشود، فیدخل بینها فیجربها، بقیه هم مبتلا به گری میشن. پیامبر از او میپرسه فمن اعدل اول، کی اون اول را بیمار کرد؟ شما اگر میگی این فرد بیماری که وارد شتران شد، قاطی شتران شد، بقیه را بیمار کرد و این قدرت را دارد که بقیه را بیمار کند، پس این از کجا بیمار شده؟ کی این اول را بیمار کرده؟ لایحال پیامبر فرماید لا عدوا. در بعضی روایات فهم فما عجب الاول، کدوم چی چیزی اون اول را، فرد اول را مبتلا به گری کرد؟ لا عدوا ولا همته ولا صفره خلق الله. این روایت خیلی مهمه، اگر سندی داشته باشد. نه، روایت در مسند احمد است، خیلی معتبر نیست، نه خیلی اصلا معتبر نیست، نه اینکه خیلی اصلا معتبر نیست، ولی مطلب خیلی مهمی داره اگر ثابت بشه، فرماید که خلق الله کل نفس، خداوند هر نفسی چه انسان چه حیوان خلق کرده، فکتب حیاتها و مصیباتها و رزقها، از روز اول زندگیش یعنی عمرش را نوشته، مصیباتش، بلاهایی که بر سر او نازل می شود، بیماری هایی که مبتلا می شود از اول نوشته، و رزقها روزیش هم از اول مقدر کرده، این شخص، این مثلا شطور، این گاو روزیش اینقدره، بیماریهاش این است و این است و این است، فلان روز مثلا فلان ساعت مبتلا می شود، سنش هم اینقدره، در فلان ساعت از دنیا می رود، پس هیچی وجود نداره، اینا از اول نوشته شده است، هیچی اثرگذار نیست. اگر این روایت از نظر سند معتبر بوده خیلی مشکلات را حل میکنه، من جمله مسئله سرایت است که میفرماید سرایت وجود ندارد. این مسئله به مقدار ختم نمیشه، پیامبر این مسئله فقط با کلام و با قول نفی نکرده، این مسئله را در عمل هم ثابت کرده، و اونی است که پیامبر آمال دست یک جزامی را گرفتند و در ظرف قضای خودش قرار دادند و با هم خوردند و به او فرمود کل بخور، فقطم بالله، من اعتمادم به خداست و توکلم بر خدا توکل دارم، هیچ مشکلی پیش نمیاد، کل فقطم بالله و توکلم علیه، دست خلاصه این جدامی را گرفته پیامبر و توی ظرف قضا قرار داده و به او فرمود بخور، فقطم بالله، من به خدا اعتماد دارم، بله، و توکل خدا توکل دارم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این سیرت پیامبر بود و این سیره ادامه داشت در فرزندان او ائمه معصومین. یه روایتیست که معتبر از نظر سند، از امام صادق فرماید مر علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد علی المجدومین، یک گروه جزامی نشستن، امام سجاد از کنار اونها رد می شد، و هو راکبون، حماره سوار علاقشون بودن، و هم یتهدون، حال سبحان خوردنن، فدعوه الى الغداء، او را دعوت کردن که بفرمایید و ما غذا بخورید، امام فرمود اما انی لولا انی صائم لفعلت، اگر روزه نبودم همین کار را میکردم. بعد فلما صار الى منزلی، وقتی به منزل رسید، امر بطعام فصنعه، و فی غذایی بپزید، غذای خوب، و امر ان یتنوقوا به، غذایی است که خیلی خوب و خوشمزه، یه خورده روش کار کنه، این قضا به قضای خوبی از آب در بیاد. ثم دعاهم، این جزامی ها را دعوت کرد، فتغدوا عنده و تغدوا معهم، آمدن روز بعد یا روز دیگر آمدن، دعوتشون کردن، آمدن اونجا سبحانه خوردن، حضرت هم همراه اونا سبحانه خورد. این عملیه، درس عملی که چیزی به نام سرایت وجود نداره، خود پیامبر عملا با جزامی قضا خورد، خود امام سجاد عملا با جزامیان قضا خوردن، خیلی مسیر سهل و آسان و آرام طی کردیم، مفادش این است که چیزی به نام سرایت وجود ندارد و این سرایت نفی شده هم در قول و هم در عمل. خب ولی این به راحتی نیست، مشکلاتی داره، بالاخره این روایات مخالف داره، روایات مخالف را بخونیم و بحث طلبگی را اینجا خواهیم داشت. روایت اولش که بخاری نقل میکنه از ابی هریره از پیامبر که فرمودن لا یوردن ممرضن علی مصح، سالم را بر بل بیمار را بر سالم وارد نکنید. عکس اون روایات میگه اینی که گری داره اشکالی نداره وارد کنید، و قاطی شتران سالم کنید. این میگه نه، بیمار را وارد بر سالم نکنید. لا یردن ممرضان علا مصح. خب بعد در این روایت میگه و انکر ابو هریره حدیث الاول، بهش گفتن که شما خودت گفتی لا عدوا، چیزی به نام سرایت وجود ندارد، خودت گفتی. میگه من همچی چیزی نگفتم. ابو هریره انکار کرد. بعد اینا راویان میگن بهش گفتیم علم تحدف انه لا عدوا، مگر نگفتی پیامبر فرموده سرایت وجود ندارد لا عدوا؟ فرطن بالحبشیه، یه چیزی با زبان حبشه گفتو. بله، بالاخره این ابو سلمه که خودش نمیدونم پسر دایی ابو هریره، میفهم ما رأیته و نسی حدیثن غیره، ندیدم ابو هریره حدیثی را فراموش کنه جز این حدیث، این حدیث را فراموش کرد. خب واقعا ابو هریره فراموش کرد؟ فکر نکنه فراموش نکرده، چون این مسئله تعارض وجود آمده منکر شده. انسان وقتی ماله دیگه به بنبست میرسه با همون زبان اصلی خودش صحبت میکنه، ایشون هم به زبان حبشه صحبت کرده. روایت دیگر این است که دال بر این مطلب است که ابو هریره فراموش نکرده. مسلم نشابوری در کتاب خودش آورده است عن ابی سلمت ابن عبد الرحمن ابن عوف، حالا این ابی سلمه پسر عبد الرحمن ابن عوف است، ان رسول الله قال لا عدوى و يحدث ان رسول الله قال لا يوردن ممرضا على مصح. خیلی خوب، دو تا روایت هست، یکی لا عدوى یعنی سرایت وجود ندارد، باز نقل میکنه که ابو هریره لا یوردن ممرضن علی مصح، بیمار را بر سالم وارد نکنید. خب بعد ابو سلمه این را گفت که ابو هریره هر دو حدیث را نقل کرد، کان یحدثهما کلتیهما رسول الله، ثم صمت ابو هریره بعد ذلك عن قوله لا عدوى. هر دو حدیث از پیامبر نقل میکرد، ولی آخر الامر اون حدیث لا عدوى ازش نقل نکرد، از او درباره او سکوت کرد. و عقاب على ان لا يورد ممرضا على مصح، فقط این روایت را نقل میکرد که بیمار را بر سالم وارد نکنید. یک شخصی به نام حارث بن ابی ذباب و هو ابن عمی ابی هریره، پسر عموش پسر عموی ابو هریره، قد كنت این گفته قد كنت اسمعك يا ابو هريره تحدثنا مع هذا الحديث حديثا اخر. من خودم با گوش خودم، پسر عموی ابو هريره میگه من خودم با گوش خودم شنیدم شما حدیث لا عدوى را نقل میکردی همراه حدیث لا يردن مردا على مصح. كنت اسمعك يا ابو هريره تحدثنا مع هذا الحديث و این حدیث لا یوردن ممرضن علی مصح حدیثا آخر قد سکت عنه کنت تقول قال رسول الله لا عدوى. خودت ابو هریره می گفتی که پیامبر فرموده لا عدوى، فابا ابو هریره قبول نکرد. ان یعرف اصلا من این حدیث را نمی شناسم، حدیث لا عدوى را نمی شناسم. و قال لا یورد ممرضن علی مصح، اینی که من میشناسم اینه بیمار بر سالم وارد نکنید. فما راه الحارث فی ذلک، خلاصه اینا بحثشون بالا گرفت، من خودم شنیدم اون میگه من نگفتم، این دو تا پسر عمو با هم دعوا کردن. حتی غضب ابو هریره، تا جایی که ابو هریره عصبانی شد و غضبناک شد، فرطن بالحبشیه، یه چیزی به زبان حبشه گفت. حارث گفت اتدری ما؟ بعد ابو هریره به حارث گفت میدانی من چه گفتم؟ او گفت نه من نمیدونم. ابو هریره قال قلت ابیت، ابیت یعنی من قبول ندارم. خب ولی ابو سلمه چی میگه؟ ابو سلمه پسر عبدالرحمن بن عوف میگه ولعمری قسم به جان خودم کان ابو هریره یحدثنا، ابو هریره برای ما این حدیث را میخوند و از پیامبر نقل میکرد که پیامبر فرمود لا عدوى، فلا ادری انسیه ابو هریره او نسخ احد القولین الاخر، نمیدانم ابو هریره یادش رفت یا اینکه این حدیث دومون حدیث اول را نسخ کرده. علی‌ای حال شما گمان میکنید بنده چی میگم؟ میگم ابو هریره فراموش کرده که خیلی بعیده، این حدیث را نقل نکرده که خیلی بعیده، این حدیث لا عدوا لا بله سرایتی وجود ندارد نقل نکرده، نه یقینا نقل کرده. اینا هم شاهده، پسر عمو شاهده، ابو سلمه هم شاهده. بعد از شهادت اینها نمیشه گفت که ابو هریره این حدیث را نقل نکرده، یقینا ابو هریره این حدیث را نقل کرده. بله الان نیه، ما خلاصا نیاز داریم این بحث. اولم نقل کردیم در روایت ما هم از ابو هریره نقل شده، یه روایتی خوندیم که از ابو هریره نقل شده، هم در روایت ما هست هم در روایت خود عامه وجود داره. خلاصا ابو هریره این دوتا حدیث را نقل کرده. این که مثلا گمان کنیم که پیامبر هم چی چیزی نفرموده که لا عدوا، این هم درست نیست، چون در روایت ما آمده، در روایت کافی آمده، در روایت واقع‌شهاب آمده، در کتاب‌های دیگر آمده پیامبر این را فرموده لا عدوا. بله، آیا این که پیامبر در مورد عدوا و سرایت نهی ندارن؟ نه، یقینا نهی ندارن، روایتی داریم بلکه روایت معتبر هم خواهیم خوند که نه. حالا یه حال مضمونش این است که سرایت وجود ندارد. این مشکل اول، ما اول یه مرحله طی کردیم برای اثبات این که چیزی به نام سرایت وجود نداره، ولی این مشکلات هر سود که مشکلاتی داره. مشکل اولش این حدیثی است که لا یوردن نمورفن علی مصح، و این کشمکشی است که بین ابو هریره و پسر عموش و بقیه مشکلات. مشکل دوم این است که روایت دیگری است که از پیامبر فرمودن فر من المجدومی فرار که من الاسد، از جزامی فرار کن همون گونه که از شیر فرار میکنید. فر من المجدومی فرار که من الاسد. خب چرا فرار میکنه؟ به خاطر این که مثلا به خاطر این که احتمال بدیم جزامی شما را گمراه کند؟ نه، این به خاطر این که بیماری این جزامی به شما منتقل نشود. شیخ صدوق نقل میکند که پیامبر فرمودن و فر من المجدوم فرارک من الاسد. این روایت هم شیخ صدوق در کتاب فقیه و در کتاب خصال و در کتاب عوالی اللعالی، کتاب فقیه شیخ صدوق می این روایتی که در کتاب فقیه آوردم من به اینها عمل میکنم، اعتماد دارم به این روایت. خب روایتی که بهش عمل میکنم آوردم، کتاب فقیه یکی از کتب اربعه معتبر ماست، کتب چارگانه و کتب اربعه معتبر است. علی حال در این کتاب فقیه و در کتاب خصال و ابن ابی جمهور هم در کتاب عوالی اللعالی این روایت را آورده که از جزامی فرار کن همون گونه که از شیر فرار کنی. پس لا عدوا چطور میشه؟ برای چی فرار میکنه؟ به خاطر سرایت، به خاطر اینکه اون بیمار این جزامی شما را بیمار نکند، فرار کنید از جزامی. مشکل سوم این است که روایت دیگری است در مسند احمد از پیامبر میفرماید و اذا سمعتم بالطاعون بارضا فلا تهبطوا، اگر شنیدی در یک شهری طاعون هست وارد اون شهر نشوید، لا تهبطوا، و ان کان بارضا، و اگر در یه زمینی و در شهری طاعون وجود داشت فلا تفروا من ازو فرار نکنید. وارد نشوید یعنی چی؟ یعنی که بیمار نشوید، مبتلا نشوید، سرایت نکنه از افراد به شما. و اگر شما در شهری بودید و اونجا طاعون وجود داشت از اون شهر خارج نشید، یعنی چی؟ یعنی سراغ شهر دیگر نرید، اهل اون شهر دیگر را بیمار کنید. البته شاید یک کسی بگه که این معلوم نیست چرا پیامبر فرمودن، به چه جهت؟ حالا سرایت یکی از احتمالات است، احتمالات دیگری هم وجود دارد، ولی این اشکال اشکال درستی نیست، به خصوص اگر این روایتی است که مسلم در صحیح خودش این روایت را نقل میکند از عبدالله ابن عباس ان عمر ابن الخطاب خرج الى الشام، عمر خروج کرده به سمت شام، لشکرکشی کرده به سمت شام، حتی اذا کان به سر، زمانی که رسید به یه منطقه به نام سر، لقیه اهل الاجداد، دید لشکر ابو عبیده در آنجا بودند و او ملاقات کردند و اصحابو، فاخبرو ان الوباء قد وقع بالشام، به او خبر دادن که شام وبا آمده، کجا میخوای بری؟ وقال ابن عباس فقال عمر ادعو لی المهاجرین الاولین، مهاجرین را دعوت کن، فدعوتهم فاستشارهم، با اونا مشورت کرد، و اخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام، وبا در شام آمده است، فقال بعضهم قد خرجت لامر، على تصمیمت گرفتی، لشکر کشی هم کردی، معنایی نداره برگردی، ولا نرا ان ترجع، صلاح نیست این که برگردی. یه عده دیگر هم گفتن معک بقیت الناس، باقی اصحاب پیامبر با شما است، همراه شما است، اصحاب پیامبر، ولا نرى لك ان تقدمهم على هذا الوباء، صلاح نیست اینا را ببری به جایی که وبا هست و نابود بشن. خلاصه داستان مفصل است، ملخص این است که همه متفق القول شدن در آخر الامر، این است که برگردن، ترسیدن. عمر هم ندا داد که من فردا صبح روی حالا شطور یا اسب سوار میشم و بر میگردم. همه هم همین کار را کردند. ابو عبیده قبول نکرد و عمر گفت که افرارا من قدر الله، از قدر الهی فرار میکنی؟ فقال عمر لو غيرك قالها، اگر کسی دیگه بود میدونستی چی کارت میکردم. فقالها يا ابو عبيده غيرك قالها يا ابو عبيده نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، ولا صدر توجيه كردن استاد بودن، از قدر الهي فرار بكريم بقدر الهي. خب، فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، يك شخصي از صحابه بنام عبد الرحمن بن عوف آمدو که اون زمانی که این کشمکش و این بحث بوده نبوده، فقال انی عندي من هذا، من میدونم این حکمش چیه، سمعت رسول الله یقول اذا سمعتم به بعرض فلا تقدموا عليه، اگر این وبا، اگر شنیدی در یک سرزمینی وبا هست وارد اون سرزمین نشوید، و اذا وقع بعرض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا، اگر این وبا در یک سرزمینی که هستید آمده فرار نکنید. حالا یه حال مهم این است که غالب این مقدار تموم شد، معلوم میشه که سرایت پذیرفته است، وارد در سمین سرزمینی است که وبا دارد، اقدام بر هلکه و تهلکه است، یعنی انسان خودش را در تهلکه می اندازد. اینجا هم ترس بود روی اصحاب پیامبر که اینا تموم بشن، همین چند نفره که باقی موندن به خاطر این وبا از بین برند، پس معلوم میشه که سرایت وجود داره. بله،
خارج نشید.
بله،
مسلم بود که سرایت هست، چرا میگید خارج نشید؟
به خاطر اینکه منتقل نکنید به جای دیگه، و این شخص خودش چون تو اون شهر بوده احتمال اینکه این بیماری را با همراه خودش ببره. حالا این حال، حالا احتمالاتی در مسئله وجود داره، احتمال داره که این مسئله وبا نه از افراد، از این روایت استفاده میشه که از استفاده نمیشه که از یک فرد به یک فرد دیگر منتقل بشه، ممکنه معناش این باشه که سرزمینی که وبا دارد اگر وارد اون سرزمین شدید وبا از آبش به شما منتقل میشه، از فضاش، از هواش منتقل، نه از افراد، بحث سرایت را ثابت نمی کند. خیلی همچی دلالتش محکم و مسلم نیست. مشکل چهارم این است که یه شخص مجنون و جزامی آمد تا با پیامبر بیعت کند، پیامبر فرمود که جلو نیا، بیعتت پذیرفته است، از همون جا برگرد. فرسای کسی فرستاد نزد او و گفت بیعتت پذیرفته است و از همون جا برگرد و به او اذن نداد که بیاد نزد پیامبر. روایت در اعمالی سید مرتضی است که از کتابهای شیعه است. اینجا بحث آب آلوده و زمین آلوده و اینا نیست که دیگه، دو شخص، یک فردی است که با پیامبر مقابلت کند. پیامبر فرمود که جلو نیای، همونجا بیعتت پذیرفته است، از همونجا برگرد. البته قابل مناقشه هم هست، در ممکن در سند این روایت مناقشه بشه، ممکن احتمالی بدیم که بله این آقا باید برگرده. چرا؟ چون ممکنه اگر بیاد و اتفاقی یک شخصی بیمار بشه، میگن این از این شخص این شخص را بیمار کرد، این جزامی این شخص سالم را بیمار کرد، تهمت قرار بگیره. سرایت وجود نداره ولی سبب اتهام میشه. این مشکل چهارم بود. مشکل پنجم این است که از پیامبر فرمودن اقل من النظر الى اهل البلاء، کمتر به اهل بلا، به بیماران نگاه کنید. و لا تدخلوا عليهم بل اونها وارد نشوید. و اذا مررتم بهم فاسرعوا المشي، وقتی از کنار اونها رد میشید تند رد میشید. لا يصيبكم ما اصابهم، اون بلایی که اینها مبتلا هستن به این بلا به شما نرسد، شما به این بلا مبتلا نشوید، به شما اصابت نکند. این صریح در این معناست، این روایت روایت طب الامه است و صریح در این معناست. پس چرا مثلا وارد نشوید بر اونها؟ چرا کمتر به اونها نگاه کنید؟ چرا میفرمایید که اگر از کنار اونها رد بشید سریع رد بشید؟ نیست جز این است که اینا ممکنه شما را بیمار کنند و بیماری از اونها به شما منتقل شود و سرایت کنند. ولی این روایت چه چیزی اضافه داره و اون نگاه کردن، فرماید این نگاه کردن هم در این مسئله ممکنه دخلی داشته باشد، دخلی در حصول سرایت داشته باشد. البته این هم خیلی واضح و مسلم نیست، قابل مناقشه هم هست. و اون این است که مصیبت معلوم نیست که مراد بیماری باشه. هر مصیبت یک کلمه عام می شامل هر مصیبتی است. هر مصیبتی، هر بلایی، هر معلولیتی، زیاد نگاه نکنید شما هم مبتلا بشید. حالا یه سری رازی این است که انسان مثلا خیلی به انسانی است که معلول است، حالا به بیماری مصری هم نداره، معلول است، خیلی بهش نگاه نکنید. اگر زیاد نگاه کنید ممکنه این معلولیت به شما منتقل بشه، ممکنه همچین معنایی دربار داشته باشه. بله آره، ممکنه به خاطر سرزنش یا به خاطر عیبجویی مثلا، این عیبجویی محسوب بشه، زیاد آدم به شخص معلول نگاه کنن این عیبجوییه، میگه به عیبجویی نکنید زیرا ممکنه خدا اون را خوب کند و شما را مبتلا کند. همچه روایتی هم داریم. حالا نگاه کردن هم در این روایت ممکنه زیاد نگاه نکنید، مقصود زیاد مکس نکنید، بلا خود نگاه کردن هم شاید همچه دخلی نداشته باشه. خیلی واضح نیست خلاصه. حالا مشکل سوم این است که روایتی است که دالت بر این است که از جزامی دور باشید. اگر هم با او صحبت کنید از دور، از محلی است که دور باشه صحبت کنید. روایتی است در کتاب فقیه با دو سند از پیامبر، در اعمالی هم هست، در خصال هم هست، در عوالی هم هست. پیامبر صلی الله علیه و آله کره، کراهت داشتند، ان یکلم الرجل مجزوما، که کسی با جزامی صحبت کند، الا ان يكون بينه وبينه قدر ذراع اندازه یک یارد، مگر اینکه اندازه یک یارد با هم فاصله داشته باشن. و بعد فرمود فر من المجلوم فرارك من الاسد، از جزامی فرار کن همون گونه که از شیر فرار کنید. این روایت هم هست. خب این دال بر سرایت هست، فاصله را رعایت کنید. یه روایتی هم داریم فرمود به اندازه یک نیزه فاصله داشته باشید، پس این سرایت را ثابت میکند. البته ما اگر در این روایت خدشه کنیم، میگی این روایت دلالت مفادش این است که نزدیک جزامی نشوید. نزدیک جزامی نشوید معناش این نیست که سرایت وجود داره، حالا شاید یه علت دیگری داره، مگر ولی متفاهم عرفی همینه. نزدیک جزامی نشوید یعنی بیمار نشوید، جزامی نشوید. این که صرفا از نزدیک شدن نهی میکند، مراد حد نهی ارشادی است. ارشاد به این است که بیمار نشوید، نه اینکه این نهی نهی مولوی است. اشکال هفتم این است که این روایتی است که بله برحذر میکند از انتقال بیماری به وسیله آب، روایتی است که کلینی نقل میکند از امام رضا صلوات الله و سلامه. و من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه، کسی که غسل کند در آبی که قبلا افراد دیگر با اون آب غسل کردن، فاصابه جرام مبتلا به جزام شد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. البته بیشتر مراد آب چاه، آب حمامی که افراد مختلفی در اون غسل میکنند. روایت دیگری هم به این معنا میفرماید اگر کسی با آب حمام و آب چاه غسل کند یا بدنش را بشورد، ممکنه مبتلا به جزام بشه. حالا شاید میان اون افرادی که در اون حمام خود را شستند جزامی هستند و سبب انتقال جزام میشوند. حالا یا همین به غسل نکنید، چون این سبب سرایت است. از اون آبی که شخص با اون خود را شسته، یعنی از شخص به آب، از آب به شخص دیگر، پس این هم داله بر سرایت است. به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.